سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تعیین کننده ترین عامل در مقدرات بشر، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما از اولم پیشبینی میکردیم بحث امتحان به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده در مقدرات الهی و طبیعتا مهمترین عامل تعیین کننده در نظام احکام دینی و نظام تربیتی اسلام و به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده در شیوه اداره جامعه و نظامات حقوقی در این فرصت مختصر به طور کامل نمیشه در موردش صحبت کرد، مخصوصا که ما فقط از جنبه علمی به این موضوع نمیپرداختیم و که نیاز فردی خودمون رو هم از تذکرات و موعظه های پیرامون مفهوم امتحان میخواستیم برداشت بکنیم و این نیازهای معنوی ما در کنار طرح بحث‌های علمی که در هم آمیخته شده بود، اگرچه ممکنه سوالاتی رو برای بعضی از دوستانی که در این موضوعات کار میکنن پیش آورده باشه، در مجموع فرصت کمی برای توضیح برای ما باقی گذاشت. ما راضی هستیم به این که این مسئله در ذهن بسیاری از دوستان به عنوان یک موضوع قابل تأمل مطرح شده. همین که روش تأمل بکنیم و فکر بکنیم خیلی خوبه. در اداره جامعه این که گفته میشه ما باید امتحان رو در نظر بگیریم، نه از بین بردن زمینه گناه رو، معناش این نیست که ما زمینه گناه رو از بین نبریم. چرا؟ اونجاهایی که دین دستور داده این زمینه گناه رو از بین ببر، اونجا اون زمینه گناه رو از بین میبریم. بله معلومه، ولی یه سری جاها رو ما اصلا نمیتونیم، امکان نداره زمینه گناه یعنی زمینه امتحان رو از بین ببریم. به همین دلیل زمینه بعضی از گناه ها رو امکان نداره از بین ببریم. مثلا ما نمیتونیم سن بلوغ جوان ها رو از 14 سال به 21 سال افزایش بدیم، بگیم بیفته عقب کلی گناه ها خود به خود کاسته میشه. نمیشه، این که دست تو نیست، دست طبیعت حیات بشر. بعد یه سری جاها هم که به نظر ما میرسه که اگه این کارو بکنیم زمینه گناه ها و ظلم هایی رو از بین بردیم، اسلام میفرماد نه، چیکار داری میکنی؟ همینجوری مصلحت تشخیص میدی؟ هر کسی نمیتونه مصلحت جامعه رو تشخیص بده. از نظر دانشی داریم میگیم، یعنی دانش تشخیص مصلحت نیاز داره که برای تشخیص مصلحت ملاک‌های روشنی باشه. این ملاک‌ها قطعاً بی توجه به روح حاکم بر احکام اسلامی نخواهند بود. خب پس هم جامعه رو میشه با این در نظر گرفتن امتحان اداره کرد، هم زندگی شخصی بهتر اداره میشه، آدم آرام میگیره. یه مقدار توجهش بیشتر میشه. بعضی از دوستان میگن که خب شما روشن نکردی که من مثلا به خانواده‌ام، پدر مادرم، همکارم دعوام شده بگم امتحان صبر کنم یا بگم امتحان جدا بشم. مثلا که من الان اونا اینجوری سوال نمی کنن، اونا یه جور دیگه سوال میکنن، میگن من دعوام شد امتحان صبر کنم یا جدا بشم. میگم آقا این چه طرز گفتنه؟ بگو امتحان من اینه امروز که صبر کنم یا امتحان من اینه که جدا بشم و بی‌آبرویشو بپذیرم. هر دوش امتحانه، تو رو تکلیفتو تشخیص بده، ولی یادت باشه امتحانه. همین، تا همین مقدار ما بیشتر نتونستیم تو بحث امتحان جلو بیایم. یه خیلی نکات گفته شد. حالا من چجوری بفهمم کدومشه؟ خیلی بیشتر باید درباره اون دستگاه امتحان صحبت بشه. ولی شب قبل و شبهای قبل یه نکاتی رو محض راهنمایی و مطالعه دوستان عرض کردم. اگه میتونی ببینین امتحان کدوم نقطه ضعف تو رو میخواد حل کنه. مثلا اگر صبر کنی غرورت شکسته میشه و تو آدم بسیار مغروری هستی. جاهای دیگه هم خدا زدت آدم نشدی. احتمالاً باید صبر کنی تا این غرور شکسته بشه. غرض امتحان رو هر کسی در ارتباط با خودش تشخیص میده. تو زندگی شخصی، تو زندگی اجتماعی هم یه بحثای دیگه ای شبیه این هست، اونطور در اندازه های اجتماعی. آقا من توی این امتحان، توی این مشکلی که پیش اومده برام پول رسیده، اصلا چرا مشکل، چرا جبه روانی امتحان رو منفی کنیم؟ پول کلانی به هم رسیده، من وایستم ثروت اندوزی کنم، سرمایه گذاری کنم، تولید ثروت بیشتر بکنم یا ببخشم بره؟ نیازمندانی هم هستن که این پولو میخوان. نمیدونم، جفتش امتحان. ممکنه امتحانی که از تو گرفته میشه اینه که تو خیلی آدم دلسوزی هستی، میخوای این پولو به دیگران برسونی، اما خدا میگه پا رو دلت بگذار، به جای اینکه این پول رو مستقیم به فقرای اطرافت بدی، این پول رو یه کارخونه را بنداز، ده نفر دیگرم به اضافه اون رفقا از فقر در بیا. آقا من حوصله این کار رو ندارم. تو خیلی بیجا میکنی، خواستم بگم غلط، گفتم نگم. حالا بیجا میکنی، حوصله نداری. اتفاقا این امتحان برای همینه که تو چون حال کار کردن نداری، این پول یا مفت دستت رسیده، بلکه آدم بشی کار بکنی، راه بیفتی بری جلو. بالاخره کسی مثل تو دلش برای این پول نمیسوزه. همینجوری زودینم نگو پول دستم رسیده میخوام کرم بکنم، حاتم بخشی بکنم. امتحانه تو با این پول کار بکنی، حالا جور دیگه راه نمیفتی تو. بیا ببین امتحان یه کاری میکنه آدم راحت دیگه تشخیص نده، یعنی دم دستی نظر نده درباره خودش. توجه به موضوع امتحان، هر حادثه‌ای خوب یا بد برامون پیش اومد، ما نگاه بکنیم ببینیم احتمالاً غرض این امتحان از ما چیه، بریم سراغ حد و اندازه های اجتماعی. در جامعه هم وقتی یه تحولاتی پیش میاد باید ببینیم که غرض خدا چیه، این امتحان اصلا برای چی گرفته شده. حالا من در مورد جامعه رو میتونم صحبت کنم بیشتر، چون در مورد فرد بخوایم صحبت کنیم افراد زیادن، بخوایم به تعدادشون هم مثال بزنیم که باید تا روز قیامت احتمالا اینجا بشینیم مثلا با هم صحبت کنیم، ولی جامعه الحمدلله یه دونه است دیگه، یه دونه جامعه کلان بزرگ داریم به نام این جامعه ایران اسلامی، میتونیم در موردش یه مقدار حرف بزنیم. سابق و لاحقش هم میدونیم، پدر مادرش هم میدونیم، بچه هاش هم میشناسیم، دیگه راحت تره. نگید فلانی بحث سیاسی کرد، البته ما بحث سیاسی هم خیلی امسال کم کردیم، ولی این هم بگیم دیگه. انقلاب اسلامی رخ داد، آیا امتحان بود یا نه؟ هر رخ دادی امتحانه. آقا این امتحان نبود، ما خواستیم شعار بزنیم گران زدیم کنار. ببین برای جامعه هم همون حرفا هست، خواستی میره تو دستگاه امتحان، وقتی رفت تو دستگاه امتحان میگن فرشته های پشت برج مراقبت میگن اینا بلند شدن، موفقشون بکنیم خدا. خدا میفرماید که مثلا، حالا این تعبیر غلط منه، بذار بررسی کنم ببینم. خدا بررسی نمی کنه، ولی ما برای این که خدا تون دیرم نظر بده نمیفهمی چه اتفاقی افتاد، اسلو موشنش میکنیم. میفرماید صبر کن ببینم. اینا میخوان چیکار کنن؟ هیچی، میخوان یه انقلاب اسلامی بپا کنن. خدا طرح کلان جهان بشریت رو نگاه میکنه. ظهور کیه؟ زمینه هاش چی هست؟ من برای مقدماتش چیا میخوام؟ مثلا میگم ها، بعد یه دفعه میفهمم کمکشون هم بکنید، نه تنها اجازه بدید زحمت هاشون هدر نره نتیجه بده، با فرشته ها برید کمکشون هم بکنید. ما انقلاب کردیم به خدا، هم ما بالاخره بلندشون بلند نمیشدیم که این برج مراقبت نمیاد نظر بگیره از پروردگار عالم بعد اونجوری بشه و اینجوری بشه، هم ما بالاخره تکونی خوردیم، هم از اون طرف پروردگار عالم تو برنامه شون دیدن خوب اتفاقا اینا دارن انقلاب میکنن، میخوان یعنی حرکت بکنن، ما این حرکتشون رو مایه مثلا میگم آخرین فتنه های آخر الزمان و مقدم چینی ظهور قرار میدیم. نظرتون چیه فرشته؟ اونا هم که همه موافق. خب پس بریم. کل انقلاب شد یه امتحان، درسته؟ وقتی کل انقلاب شد یه امتحان، هر امتحانی غرضی داره دیگه. گفتم اون امتحانی که از شما گرفتن، همسرت آدم ناجوریه، شاید داره غرورتو میزنه، تو هم که آدم مغروری الحمدلله هستی، بشین بخور آدم شی دیگه. اون امتحانی که پول یا مفت بد رسیده، تو هم آدم خوبی هستی، شاید خدا میخواد یه احساس مسئولیت تو رو افزایش بده، بشین کار کن، با این پول کارخونه را بنداز، احساس مسئولیت افزایش پیدا کن، بلکه آدم شی دیگه. نه این پولو ببخشه، نه اون طلاق مثلا بگیره، مثلا میگم، حالا تو برعکسش هم ممکنه پیش بیاد. حالا در ارتباط با جامعه، این انقلاب که محقق شد دیگه، برای جامعه رفتیم تو اتاق برج مراقبت بررسی کردیم، تو اون دوتا مثال دم دستی تر بررسی کردیم. خدایا این امتحان برای چی رخ داد؟ حالا من نظر خودمو بگم، بنده بر اساس مطالعاتی که روی اسناد برج مراقبت داشتم، بر اساس تصور خودم، تلقیم اینه خداوند متعال این انقلاب رو در دستگاه امتحانش اجازه داد، بلکه کمک کرد برای اینکه قومی مقدم ساز تحقق ولایت ولی الله الاعظم روی کره زمین پدید بیان، یعنی مقدمه ظهور. شما جهت اصلی انقلاب رو اونجا میبینی بر اساس مطالعات دستگاه امتحان؟ آره. پس شما این انقلاب رو یه انقلاب محدود مربوط به سرزمین ایران، برای رفع ظلم نمیبینی اصلا و ابدا. خدا کارهای مهمتری داره و من فکر میکنم خدا با نقشه های مهمتری که برای عالم هستی داره. از شب اول شب قدر مقدرات یادته، بحث رو از دست ندی، در ارتباط با اونا این مقدرات رو تنظیم کرده. و بعد بنا شد اینا انقلابشون که انجام شد، خب مقدمش این بود که ظلمو بزنن کنار، بعد چیکار کنن؟ یه حکومت ولایی درست کنن. آقا ولایی یعنی چی؟ مردم نقش دارن یا نه؟ حکومت ولایی یعنی همین جمهوری اسلامی. تو حکومت ولایی بیشتر از هر جای دیگه این مردم نقش دارن، لااقل از دموکراسی بی آبرو بی حیثیت بی شرف بیشتر نقش دارن. شرافت نگذاشته برای خودش دموکراسی با این همه جنایتی که تو عالم کرده. هیچ که ما زمان 57 با کمونیستا بحث میکردیم، میگفتیم اگر کمونیست اینجوری که تو میگی خوبه، ایبای شوروی رو میگرفتیم، ایبای چین رو میگرفتیم. میگفت نه، اونا مثلا ماویستا میگفتن نه شوروی رو ما قبول نداریم، کمونیستای ماویست میگفتن که ما شوروی رو قبول نداریم، اونا درست اجرا نمیکنن. مارکسیسم یه چیزی که درست اجراش کرد، اونا درست اجرا در میرفتن از زیر سوالات ما. ولی الان هیچ کس نمیگه دموکراسی رو لندن و پاریس و واشنگتن درست اجرا نمیکنن، همین درست اجرا میکنن که این هم باش جنایت میکنن، این آب خوردن آدم میکشن. دانشمند هسته ما یا مردم عادی عراق یا مردم سوریه کاری نداره براش. دموکراسی تبدیل شده به کثافت خانه تاریخ بشریت. به قول علامه طباطبایی رضوان الله، تجربه دموکراسی، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، دموکراسی از دیکتاتوری بدتره. حالا من سیاسیم یا علامه طباطبایی که بنده خدا هیچ دخالتی نداشت تو عالم سیاست این حرفو زد، من نمیفهمم. بابا اینا دیگه واقعیت دیگه، ربطی به سیاست نداره که. آقا الان هوا سرده بیرون یا نه؟ سرده. خب این دیگه به سیاست ربط داره؟ ربط سرده دیگه. آقا شما نظر دادید هواشناس نیستید؟ بابا دارم میلرزم دیوانه، دارم میلرزم سردمه. خب حق دارم، من که درجه هوا رو نگفتم که. گلوله های تروریست های مورد حمایت دموکراسی تو سینه ما میخوره. کسی اندیشمند باشه اونو میبینه. خب خدا چی؟ پس شما چه سوالی کردی من یه حرفو زدم؟ گفتم یه حکومت ولایی میخواد تشکیل بشه. نقش مردم چی میشه؟ هیچ کجا مثل حکومت ولایی به مردم نقش نمیدن، هیچ کجا هم برای مردم رأی احترام قائل نیستن، هیچ کجا هم مثل حکومت ولایی رأی مردم محافظت نمی کنن، هیچ کجا هم مثل حکومت ولایی جلوگیری از تحمیل ها نمی کنن. بقیه جا همه تحمیلیه، همه دروغه، نقش واقعی ندارن مردم. به جنبش والستریت به عنوان یه نمونه نگاه کنید. البته جنبش والستریت اگه می دیدی کمی کم شده، مال اینه که الگوی جایگزین ندارن. حالا انشالله الگوشو می گیرن از ایران اسلامی. حکومت ولایی یعنی همین جمهوری اسلامی. این ولایته که این جمهور رو تضمینی نگه داشته تو میدون، حقشون هم داره دفاع میکنه. حالا چرا آخداتون برج مراقبت دستگاه امتحان شما چرا بر ولایت و جمهوری اسلامی یعنی حکومت ولایی تأکید میفرمایی؟ حالا من بررسیم، من تحلیل خودم رو دارم خدمت شما عرض میکنم. اونجایی که حرف محکم عمومیه، مثلا نمیگم من نظرم اینه، میگم مثلا علامه طباطبایی گفت دموکراسی آیه 200 سوره آل عمران از دیکتاتوری بدتره. بعدش هم دیگه مقدار اخبار گوش بده، ببین چه جانوران وحشی دارن از تروریست ها حمایت میکنن، بعد براش جا بیفته. اون دیگه براش خبر گوش کنی مثلا. البته خبر کدوم کانالم گوش بکنی مهمه ها. کفتار پیر یه جور توضیح میده، خبرگزار منصفه و آخره. میریم جلوتر. شما خواستید با این انقلاب، شما چی میخواستید با این انقلاب؟ تو دستگاه امتحان قوم مقدم ساز باشن. قوم مقدم ساز چرا بر ولایت برشون تاکید کردی؟ برای اینکه اون حکومتی که میخواد محقق بشه، جهان رو نجات بده، حکومتی بر محور ولایته. پس مقدم ساز هم باید بیاد یه حکومت ولایی رو تعریف بکنه. خب جنگ و خدا چرا دستگاه بفرمایید امتحان شما اجازه داد؟ بر اساس بررسی هایی که بنده نظرم اینه، میفرماید توی جنگ بود که این ولایت و ولایت مداری و خاصیت های ولایت در این جامعه مقدم ساز 8 سال جا افتاد. اصلش این بوده؟ بله. چرا؟ خیلی چیزهای دیگه هم میشه گفت. ببین آدمی که اصل و فرع و قاطی بکنه عاقل نیست. خب سعی داریم میکنیم عاقلانه صحبت بکنیم. 20 تا فایده دیگر رو کنارش بچینی بگی اینا یکیه. اصل نظام برای چیه؟ مگه میشه جنگ در ارتباط با اون نباشه؟ یه کد عملیاتی بده، یه نمونه عینی بده که ما یه کمی باورپذیریمون تو این موضوع بالا بره. بنده عرض میکنم سطح ولایت مداری در آغاز جنگ در جامعه ما به هیچ وجه به اندازه سطح ولایت مداری در پایان جنگ نبود. توضیح هم نمیتونم بدم، برو به اسناد مراجعه کن. مردم تازه بعدش فهمیدن ولایت مداری یعنی چی. تو جنگ چه اتفاقی افتاد؟ آژیر کشیدن، مردم گفتن وای ولایت. نه، 250,000 شهید داشتیم از سراسر کشور. اینا وصیت‌نامه دارن، وصیت‌نامه‌شون موجوده، رقم تقریبی دارم میگم. رئیس محترم بنیاد شهید قبلا بودن، فرمودن چی؟ فرمودن به طور متوسط در هر وصیت‌نامه 4 بار نام ابو عبدالله الحسین برده شده. خب این که معلومه، استاد جهاد و شهادت. به طور متوسط تو هر وصیت‌نامه 4 مرتبه توصیه به تبعیت از ولایت و رهبری شده. عجب، آمار خیلی سنگینه این مقایسه وقتی صورت میگیره. بله، به اندازه امام حسین بر ولایت فقیه تاکید داشتن شهدا. همه هم میدونن شهدا تو بهترین لحظاتشون وصیت‌نامه می‌نوشتن. متوسط وصیت‌نامه های شهدا بعد از چند سال پژوهش این رقم اعلام شده. خب اینا که تو همه محله ها بودن، کی میتونست طراحی بکنه یه سیستم آموزشی دلنشین که طرف حرف زد نگن سیاسی، میگه عزیزم من رفتم، میفهمی؟ من رفتم، اما جان تو جان رهبره، ببین چی بهت دارم میگم. یه سیستم آموزشی فراگیر دلنشینه، معقول. حالا یه نمونش هست، بقیه نمونه هاشم شما برو نگاه کن. همین جنگ موجب شد از جهت بیرونی خیلی از اختلافات کاهش پیدا کنه، خود به خود حول محور ولایت خواص جمع بشن، اونجا تازه کار پیش رفت. دیگه من توضیحات بیشتر ندم. و حلوم مجرا، شما میبینید هر دولتی با هر نقطه مثبت یا منفی توی این سالهای بعد از جنگ روی کار اومده و یا هر مجلسی روی کار اومده، باز بعد از 4 سال 8 سال خواه ناخواه، خواسته یا ناخواسته، مهمترین اتفاقی که توی جامعه افتاده تثبیت جایگاه ولایت بوده. یه دولتی اومده تره خورد نمی کرده برای ولایت، مثلا ریحون خورد می کرده یا چیز دیگه نمی دونم، یه بستگی به سلیقه داره. آخرش میبینی که خراب کرده، موقعیت ولایت افزایش پیدا کرده، یه دولت دیگه اومده تله خورد میکرده. ما میگودیم خب ببین این اگه خراب بکنه چی؟ بیدیم بالا اونم یا خراب کرده یا نکرده، بازم شرایطی به وجود میاد که موقعیت ولایت تثبیت میشه. کاریش نمیشه که نگاه کن سیر امتحانات کجا داره میره. من که عرض کردم شبای گذشته، تو باید سیر امتحانات خودتو تشخیص بدی دیگه، حال خودتو بفهمی، بفهمی بابا چی میخوری سردیت میکنه، چی میخوری گرمیت میکنه. خوندم روایتشو برات، امام صادق علیه السلام فرمود یه اتفاقی تو رفتار ما انجام میگیره، تو رفتار قلبی خطوراتی میشه تا شب نشده، ما نتیجهشو میبینیم تو امتحانات الهی. شما باید اینو دقیق تأمل کنی، خودشناسی برسی، به یه خودشناسی اجتماعی هم باید برسیم. جالبه من شما یه خبری بدم، برخی از سیاسیون جامعه ما اصلا خبری از چه همچی دستگاهی ندارن، اصلا خبری ندارن، چه برسه میگن تو اون دستگاه محاسبه کنن، چه برسه به این که از این دستگاه بعد از محاسبه و مطالعه نتیجه گیری بکنن. شما باور میکنی؟ بله دیگه اینجوریه، باور نکن. خب آقا یه همچی سیاسی که هر را از بر تشخیص نمیدهد، آن وقت، آن وقت چی چیه؟ این وقت، همه وقت، آن وقت چیه؟ ضمیر دور به کار میبرید. شما میتونید این مطالعاتتون رو در ارتباط با دستگاه امتحان حاکم بر تحولات یا مقدرات یک جامعه بگذارید. آیا این مقدرات تحمیلی داره میره جلو؟ عزیزم نه، ما تو زندگی فردی که گفتیم نه، تو زندگی اجتماعی هم همینطور نه. ما ها میتونیم این طرح کلان خدا رو تخریب کنیم، هزینه رو زیاد کنیم، طرح کلان رو باش همراهی کنیم، هزینه رو کم کنیم، سرعت بره جلو، ولی جهان از چنبره مقدرات الهی خارج نیست. هر کسی تو جهان نمیتونه هر غلطی که دلش میخواد بکنه. بارها تو قرآن کریم خدا سنت های حاکم خودش رو بر جوامع بشری اعلام فرموده است، نرید و انمنا علی الذین استضعفوا الی آخر. ما خواسته ایم، ما اراده کرده ایم، ما گفته ایم آقا بیا نقشه خدا رو به هم بزنیم. شما کجای قصه هستی که خواهی نقشه خدا رو به هم بریزی؟ یه بحث کوچولوی دیگه، این دستگاه امتحان برای فرد چی؟ خواهش میکنم هیچکی از حرف من ناراحت نشه، خواهش میکنم هیچ کی هم ژورنالیستیش نکنه، نامردی هم کسی نکنه پای این حرفا، که مثلا یه تیکشو بگیرن بزنن. و من بحث نظری خودمو دارم مطرح میکنم. تو تحلیل مصداق خیلی ملاحظات باید داشت، دوستان همه انشالله اهل ملاحظن. شما فرمودید که من که یعنی عرض کردم، آقا بنده عرض کردم که امتحان وقتی گرفته میشه عیبای آدم رو میاد برای برطرف شدن، حله خوبیای آدم هم رو میاد برای تقویت شدن، حله آقا این واقعا حله دیگه، کارکرد امتحان اینه، خوبیات رو میاره تقویت بشه، بدیات رو میاره که انشالله بزنی. ولی بعضی نمیزنن زیر آوار بدیای خودشون خراب میشن، دیگه کار مشکل خودشونه، امتحان این کارو میکنه. برای فرد، برای جامعه چی؟ برای جامعه هم امتحانات همین دوتا کارو میکنه، یه ابتلا صورت میگیره، ابتلاء به تعبیر قرآن حسن یا ابتلاء سوء فرقی نمیکنه، پیروزی یا شکست تو جامعه صورت میگیره. چه اتفاقی میفته؟ تو دل جامعه بدیا و خوبی ها بیان رو، این سیاستمدارای ما هستن. بدی یه نفر بخواد بیاد رو با رفتار و گفتارشه، بدی یه جامعه بخواد بیاد رو سیاسیونه، خوبیشون هم بخواد بیاد رو سیاسیونه. اینه که گفتم کسی ناراحت نشه. آقا امتحان میگیرن از یه جامعه، بالاخره یه کسانی رو میان، میان اعمالی رو انجام میدن، یا این بندگان خدا نمایندگی میکنن از بدی جامعه، لو میرن اصلاح میشه و تکامل پیدا میکنه جامعه، یا نمایندگی میکنن از خوبی های جامعه تقویت میشه میره جلو. بعد آقا این سیستم، بله هیچی نمیگی شما، شما هم بچه های وزیر وزرا و وکلا و آدم حسابی ها هستی، هم مثل ما خودمون معمولی بچه اینجوری صحبت میکنی. راه از بین رفتن بدی های جامعه چیه؟ دمله میزنه، چرک میزنه، میزنه بیرون، ترکش میرفت تو بدن، دورش یه چیزی میگیره میزدش بیرون، میزدش بیرون حل میشد. مثلا بعضیا اون روی خودشون رو نشون میدن، جامعه واکسیناسیون میشه. خب ما نمیدونستیم اینقدر این بعضیا اون روشون هم اینجوریه، حالا فهمیدیم و بالاخره حل میشه دیگه. حله؟ سیاسیون محترم نماینده خوبی های جامعه باشی، باعث تقویت بخش های خوبی جامعه باشی. بعضی از سیاسیون اینگاه نظر کردن که نماینده بدی های جامعه باشن، مثلا دیگه حالا دیگه بعضی هم مثلا یه مدتی نماینده خوبی های جامعه هم، بعد یه دفعه عشقشون میکشه نماینده بدی های جامعه باشن. یک بام و دو هوا چجوری میشه آخه؟ دل تنگ شده برای یه مدل دیگه. بعضی ها یه مدتی نماینده خوبی های جامعه هم، بعضی ها بالاخره یه چیزایی میشه دیگه، نمیدونم، هم نمایندگی میکنن بعضی از خوبی های جامعه رو، هم نمایندگی میکنن بعضی از بدی های جامعه رو، یک بام و دو هوا میشن. خیلی پدیده های جالبی پدید میاد. حالا اصلا به جمهوری اسلامی هم ربط نداره، همه جا اینجوریه، همه جا اینجوریه. تو جوامع ضعفاشون رو میاد، اگر اون جامعه قوی بشه دیگه اون سیاسیون نمیده. کما تکونو یا والله علیکم، آقا با من این شعار رو تکرار کنید، این حدیثه، کما تکونو یولا علیکم، هر جوری باشی همون جوری رئیس پیدا میکنی. چه به سیستم دموکراسی غربی، چه به سیستم دیکتاتوری، چه به سیستم درست جمهوری اسلامی، چون اصلا این قاعده دستگاه امتحان و مقدرات الهیه. میبینی الان خودش یه بحث جدیدی باز شد، چه پدری از اونم در میاره کنکاش در این دستگاه در اندازه های اجتماعی، که البته خیلی مهمتر هم هست از اون بخش فردی. پس دستگاه امتحان گرفته میشه بدیا رو رو بیاره، خوبیا رو رو بیاره، که بدیا انشالله توی جامعه خوب رو بیان اصلاح بشن، بفرمایی خوبیا هم رو بیان تقویت بشن. مثلا یه آدم خوبی میاد خراب میکنه، نشون میده به بچه خوبا که شما ببین این اشکالات هم داری، برو بازسازی کن. یه آدم بدی میاد رو فکر میکنه دیگه مثلا دیگه همه چی تو عالم عوض شده. یادتونه دیشب ما بحث فردی میکردیم، میگفتیم اگه نعمتی رسید قش نکن، دادن میگیرن، الکی دادن، دادن امتحانیه، دور بر ندار. ببین توی امتحان چی ازت میخوان، تو بناست نماینده بخشی از بدیه ها بشه که حل بشه بره، یا بناست نماینده بعضی از خوبی ها باشی که تثبیت بشه بمونه. هر بحث سیاسی خارج از این دستگاه امتحان سرکاریه، مثل این که تحلیل فوتبال کسی بخواد بکنه، درسته؟ بازی فوتبال هست آقایون، بازی فوتبال یه کلهی تکون بدید آخه. همینجوری رفته کجاهای بحث فکر میکنه، حالا فکر نکن بعدا فکر میکنی در موردش. بازی فوتبال مثلا بین فلان کشور و فلان کشور یا فلان شهر و فلان شهر تحلیلگر آوردن، آقا کارشناس فوتبال بفرمایید، خواهش میکنم. میگه این پیرنا میدونی الان قیمتش چنده تو بازار؟ آقا گلو بگو، اصلا اون شلوارا شما اصلا خودت دیدی چرا تا حالا پاره نمیشه؟ اینا از جنس محکمیه. آقا شما پارچه فروشی؟ فوتبال میگه تو واقعیت پیرهنه، اینا پیرهن نداشته باشن وسط زمین لخت میشه برای بازی کنن. بابا قبول داریم، ولی اینکه واقعیت داره اولویت نیست، تو هم گیر دادی. بیا برو سر اصل فوتبال بحث کن. الهی فداتون بشم، کسی با دستگاه امتحان الهی سیاست رو بررسی نکنه، رفته به پیرهن فوتبالیست برداخته. اینا سیاست فهم و سیاست مدار و سیاست اندیشن. البته یه تجربه من الان یادم افتاد، هیچ ربطی به این بحث نداره، قسم نمیخورم، ولی ربط نداره. یه زمانی من بچه بودم تو میدون انقلاب، شلوغ بلوغ بود، وایساده بودیم، بعد از انقلاب بود این کتابا و بحثا و اینا، یه دفعه یه چیزی تو این جیب اینجام داره وول میخوره، نگاه کردم دیدم دو تا انگشتای کشیده آقا دزده است. اومدم بگیرمش، از این دسته شروع کردم رفتم طرف خودش، تا متوجه شد من متوجه شدم و آی وای بگم، البته من زورم که بهش نمیرسید. یعنی گفت آی اون بالای سینما رو نگاه کنین، سینما شمال غربی میدون نشون داد، همه مردم، منم خودم اونجا رو نگاه کردم. آقا در رفت، چرا جای دیگر رو نشون میدین؟ آقا توی دانشگاه آخه اینجوری برای ما نوشتن، تو دانشگاه هم چیز دیگر، جای دیگر رو بهت نشون دادن. اون سیاست مدارایی که تو عالم دارن همه رو چپاول میکنن، خودشون که این درس ها رو اجرا نمیکنن که، اینا رو دارن به من و تو، سر کار نباش. مدرک دکترای علوم سیاسی مبارکت باشه، ولی این مدرک برای اینه که توی بهانه‌ای پیدا کنی تحقیق کنی. مدرک حوزوی هم کسی بگیره تحقیق نکنه به درد نمیخوره. بله همه این اطلاعات تو رایانه ها هست، دستگاه امتحان سیاسی، امتحان اجتماعی اینه که بالاخره در یک روند کلان وقتی از این دستگاه سوال کنی، میگه من یه جهت خاصی رو دارم تعقیب میکنم، تو این جهت خاص میخوام یک جامعه ولایی آماده برای ظهور تربیت کنم. این ظهور بخواد 2000 سال دیگه باشه یا 4 سال دیگه باشه. دو هزار سالشو که الکی گفتم یک کسی بهمون گیر نده، 4 سالش هم حق نداری به من بگی که آقا ایشون گفتن 4 سال دیگه ظهوره. من کی گفتم؟ دارم به عنوان یه احتمال ذکر میکنم، نه به عنوان یه احتمال، همینجوری عدد. الان ببین پدر من در میارم فردا. بنده تحلیلم اینه، ببینید من چقدر سعی میکنم امانت داری کنم، اون جایی که میخوام حرف اسلام مسلمی رو باید بکنم میگم بنده تحلیلم اینه. من تحلیل خودم رو الان میگم. چرا میگم هی بنده؟ برای اینکه اگه نخواستی قبول کنی قبول نکنی، بذارش کنار. اگه ارزش بررسی داشت برو بررسی کن، هیچ کس مجبور نیست قبول کنه. به عنوان یه نتیجه بررسی دارم عرض میکنم، کلمات امام در این باره فراوانه، برو نگاه کن. رسما امام امت میفرمودن که انشاءالله این انقلاب پرچم رو دست صاحبش بده و عباراتی شبیه به این. رسماً حضرت امام وقتی جوانان شهادت طلب رو می دیدن در عید سال 1361 یا 62، اشتباه از منه، فرمودن این که جوانهای ما متحول شدن و شهادت طلب شدن، این از علائم ظهوره. حالا علامت ظهور سال تعیین نمی کنه، زود گیر ردی، به امام هم گیر ندی وقتی. برید مطالعه بکنید روایت هایی که در این باب هست، برید مطالعه کنید. بنده فکر میکنم اگر در دستگاه امتحان الهی تقدیر شده این انقلاب برای این جامعه، هدف این امتحان مقدم سازی برای ظهور بوده. ظهور از چه جنسیه؟ پس این انقلاب هم باید از همون جنس باشه. ظهور حکومت امام زمان از جنس تحقق ولایته. اینجا هم تو این انقلاب اصلی ترین موضوع ولایته یا تحلیلای بنده است بسته بررسی دستگاه. حالا شما یه دستگاه رو حذف کن یا برو دستگاه رو، دستگاه امتحان الهی برای جوامع بشری طبق سنت های حاکم الهی رو بررسی بکن، بعد بگو چی؟ بعد بگو که این نظر رو قبول داری یا نداری. بعد یه جامعه رو خدا میخواد مقدمه ساز درست بکنه. پسر خاله که نیست خدا به اصلا با کسی، اصلا پسر نیست که پسر خاله بشه خدا با کسی. باید این جامعه رو امتحان کنه، دوچار فتنه کنه، رشد بده. وقتی که میخواد رشد بده هم بدیاش باید رو بیاد هم خوبیاش. بدیا و خوبیاش رو کیا نماینده میکنن؟ سیاستمدارا. انشالله همشون دارن خوبیاشون رو نمایندگی میکنن. سیاستمدار میره وسط، حواسش باشه تمامش اینا رو میاد و منجه به وصل پینه شدنی میشه به این چرخی که بعضی ها سعی کردن پنچرش کنن محکم تر شده. چون خدا اراده کرده، اصلا معلوم خدا اراده کرده. پس دستگاه امتحان الهی اجمالا برای جامعه هم هست. خب مثل فرد شما تکلیف تو انجام میدی در جهت غرض امتحان اگر فهمیدی، اگر غرض امتحان رو نفهمیدی به طور کلی تکلیفهای خودتو انجام میدی، به صورت کلی غرضها رو در نظر میگیری، انشالله خدا فرقان بهت بده، بینش جدا کننده خیر و شر بهت بده، همیشه تکلیفتو درست تشخیص بدی. یه دعا کنم براتون، بعد میگم این دعا رو کی کرده. هر کی اهمیت نده به این دعا بعدن ضرر کرده، بعدن که یعنی ضرر خواهد کرد، بعد بندش بگم این دعا چی بود. خدایا ما رو در جهت همون چیزی که برای اون آفریدی به کار بگیر. امتحانامون رو به هر غرضی داری میگیری، ما رو در جهت همون غرض موفق بدار. این دعای حضرت زهرا سلام الله علیها است. فاستعملنی لما خلقتنی له، منو برای چی آفریدی؟ برای همون به کار بگیر، نرم کار اضافی بکنم، نرم یه کار دیگه بکنم. این دعا یه مدل دیگهش تو ترغیبات نماز عشا هست. خدای منو سر کار نذار، روزی من کجاست مادی یا معنوی بگو من برم اونجا، منو علافم نکن، بذار بره دور بزنه، برم اون بر پول در بیارم، از اون بر یه اتفاقی بیفته بره این ور، اون ور من عمل بنای دیگران شدم مگه؟ من چیکار کنم؟ من اگه مناس برم پول در بیارم از کجا؟ حالا من بررسی هامو میکنم، ولی در مقام دعا ازت میخوام خدای من، در مقام دعا میخوام. یه وقت نگم فلانی دیدی؟ به جای تدبیر کردن نشست دعا کرد. بابا پدرت خوب، مادرت خوب، ولی یک همین کار تربیتشون روی شما ضعیف. من دعا کردم دلیل بر این نمیشه که تدبیر رو زدم کنار. نظر دادن که دیگه هنر نیستش که. فکر کن حالا احتمال 2000 عقلم برای دیگران آدم قائل باشه، 2 دقیقه این ور اونور حرفم ببین. حالا ببخشید من وقت شما رو میگیرم، اینا رو عمدن عمومی میگم چون اصلا بعضی ها میخوان فرهنگ بدگوش کردن رو رواج بدن، جرأت حرف زدن رو از آدم ها بگیرن. البته ما هم رومون زیاده. امتحانات الهی از جامعه هم غرض داره. خرد و کلان، در مسیر کلان تثبیت ولایت، در مسیر خرد پالایش امت، خوبیا و بدیا رو بیان. خدایا همه سیاستمداران ما رو از دم، همه رو در موضع قدرت، حاشیه نشین ها، قلم زن ها، قدم زن ها، داخل احزاب، خارج احزاب، همه سیاستمداران ما رو جزو نقاط مثبت و نقاط قوت این جامعه ما قرار بده.
آمین.
که اینجوری نباشن که با خراب شدنشون و خراب کردنشون جامعه رشد کنه، با خوب بودنشون جامعه رشد کنه. ما که بخیل نیستیم به خدا. بعضی آخه روحیه ضد سیاسی دارن، هر کی قدرت پیدا میکنه میخوان یه نقی سرش بزنن. نه، پیامبر گرامی اسلام رئیس جامعه یهودی ها رو براشون احترام قائل گذاشت، جای خودش رو داد فرش انداخت، گفتن آقا ایشون یهودیه، فرمود باشه رئیس قبیله است، رئیس قبیله احترام داره. نه، ما سیاست مداران چه خطرناکی هم دیدی که روزش رو خوندم هول ورد نداشت، دعاشون هم باید بکنین. تازه این هم به عنوان تیکه سیاسی است، برای همه زمان هست الحمدلله. یکی رئیس جمهور میشه توی 7-8 سال سخنرانیش هر چی میگردن یه نقطه ضعف پیدا نمی کنن. مثل آقا. خب کسان دیگه هم مسئولیت هایی میگیرن، آدم میگه بخشی از قسمتاش حرف نزن فعلا بیخیال. خب دیگه فرق میکنن آدم ها با هم. این از دستگاه امتحان بعد اجتماعیش. ولی لحظه های آخر بحثمون هست، یه چند تا نکته میخوام خدمت شما عرض کنم، شاید در حد یکی دو تا جمله قبلا گفته باشم. میخوام خاطره خوشی از بحث امتحان در ذهن دوستانمون باشه. رفقا در بحث امتحان نگاه کنید، این بحث اولش آدمو میترسونه، ولی واقعش این است که هیچ کجا مثل امتحان تو مهربانی خدا رو تجربه نمیتونی بکنی. بهت گفته باشم اینو قبلا چنده بودید از من، گفتم اینجا ها کم گفته بودم، بیا مفصل صحبت کرده بود. کم گفته بودم، خوشم میاد یکی دو جمله هم میگم میگیری، ممنونم ازت، چقدر شما اجر میبرید بنده رو تحمل میکنید، واقعا عرض میکنم. منم شرمنده همتون هستم، ولی دیگه حالا تعارف این حرفا رو بذاریم کنار دیگه، شما که ما رو میبخشی و دعا میکنی و خداوند متعال امتحانا رو طبق توان بنده هاش میگیره. این روایت رو ببینید، وقتی در لیلت المبید علی ابن ابی طالب علیه السلام برای اون جای پیغمبر اکرم بخوابه، پیامبر گرامی اسلام بهشون فرمود ثم انی اخبرک یا علی. چقدر دوست دارم حداقل همین یه دفعه، نمیخوام رسمش کنم، من تا اسم علی ابن ابی طالب بردم مثلا شما بگید یا علی، یا مثلا جانم بگید، یه کلمه اینجوری که این محبت خودشو نشون بده. حالا اگه خواستی دیگه آدم خوشش میاد دیگه، میگه جانم مثلا، علی جانم، بالاخره اینجوری میشه. اگه همچه اتفاقی افتاد خودتو کنترل نکن، مجلس رسمی نیست، خودمونیه، مجلس قریبان هم هست.
یا علی
ثم انی اخبرک، من بهت خبر بدم یا علی.
یا علی
ها ببین احساساتت باید توش دیده بشه. حالا رسمی جواب منو بدی، گوش بده عزیز من. ان الله تعالی یمتحن اولیاءه علی قدر ایمانهم و منازلهم من دینه. خداوند متعال امتحان میکنه اولیاء خودشو به اندازه قدر دینشونه، به اندازه قدر ایمانشونه، به اندازه قدر منزلتشونه از دین. خدا انتظار زیادی نداره از همه. به خدا بچه مذهبی ها بعضی ها میبینی مثل شما شیشاتیشه نیستن، یه وقتی از شما زودتر رفت بهشت، اصلا اون خدا ازش انتظار نداره، نداده بهش. ما اینو تو جبهه میگفتیم، اون هم بچه های روحیاتی داشتن، این داشت کشته میشد برای بقیه، میدونست بقیه نمازشون هم یکی در میون میخونن، درسش هم دیپلمش نگرفته، چه برسه به دانشگاه. این دانشجو ول کرده، دکترای پزشکی یعنی قبول شده بود دانشگاه تهران، اومده بود تو گردان حبیب، بی خیالش بود. گفتیم ببین شاید اونا که الان بناست در اثر خون شما زنده بمونن، خدا ازش اصلا انتظار نداره، ول کن تو کارتو بکن. آدم های خوشفهم متدین دیندار، گله من نشید. شب عاشورایی این محفل امام حسین، یه ده شب ما دور هم بودیم، گله هاتو بریز دور، برو بیرون، دیگه گله نکن، بخیر. امام صادق علیه السلام یکی از دوستانش رو دید، ماموریتی بهش داده بود، رفته بود اومده بود. همینا تو بحث امتحان در میاد، چه بحثای خوشگلی در میاد از توش، حالا هم محبت خدا هم محبت به مردم، زدم مهربون میشه. از برش امتحان همه چی رو نگاه کن، اصلا همه چی حل میشه برات. هیچی آقا، چی داشتم عرض میکردم؟ دوستشون رو دیدن، فرمودن با فلانی ها چی کار میکنیم؟ گفتش که با فلانی ها نمیپریم، خیلی این آدم های ضعیفی هن. حالا به تعبیر من، آقا فرمود چقدر با شما فاصله دارن؟ مثلا 100 سال. بعد من امام صادق با شما چقدر فاصله دارم؟ آقا 1 میلیارد. بعد آقا ادامه دادن، ادبشو برن. فرمودن خدا با من امام صادق چقدر فاصله داره؟ تو بحث خدا دیگه میریم تو مرزهای بی‌نهایت دیگه. بعد فهمید اگه بنا بود اینجوری باشه، نه من امام صادق باید با شما میپریدم، نه خدا باید با من امام صادق. یه جای دیگه حضرت میفرماید مردم سهمیهشون از ایمان فرق میکنه، بعضیا یه سهم دارن، بعضیا 2 سهم، بعضی تا 10 سهم. فقط امتحانای هر کسی نسبت به سهمش مشخص میشه. فَأَشَدُّ النَّاس بَلَاءً الْأَنْبِيَا، شدیدترین بلا به کس به کیا میاد؟ به انبیاء الهی. ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، بعد به همین نسبت میاد پایین. بعد میفرماید قدر امتحان تو علی جانم و امتحان من مثلا امتحان ابراهیم خلیل الرحمن، توضیحاتی میدن. و ذبیح اسماعیل که یه ذبیحی داشت، بعد انگار پیغمبر اکرم یاد یه چیزایی میفتن، میفرمایند که فصبرن صبرن فان رحمت الله قریب. علی جانم صبر کن، صبر کن، رحمت خدا نزدیکه. من دیگه توضیح نمیدم، یاد یه مثالی تو کربلا افتادم. کمتر من تو این دهه برای شما روزه خوندم، این روزه رو قشنگ گوش بدید، همون یه جمله بسه. چی بود عزیزم؟ مهربانی خدا رو تو امتحاناش ببین. قبلا هم گفتم مثل این مادری که بخواد به بچه خودش آمپول بزنه، مطمئن باش همه رعایت ها رو میکنه، ولی خیلی بیشتر از این حرف هست. یعنی ببینی ها، روز قیامت میری به خدا میگی خدا تو که اصلا دلت نیومد ما رو بزنی، من چیکار کنم؟ به خدا اینو میری میگی به خدا، میگه خب من دوست نداشتم تو من رو بزنی، سختمه، ولی تو هم نزدی. بعد میبینی اوه بچهش فلجه، دوبار زندان افتاده به خاطر بیپولی، اونجا آبروش رفته، اونجا چی شده؟ بعد داره میگه خدا تو که من نزدی، دلت نمیاد بزنی، بعد چجوری بزنده؟ انشالله اون نگاهو پیدا کنی. خدا تو امتحان بنده هاشو خیلی رعایت میکنه. خب نمیخواد خدا تو این زمینه ما زیاد توضیح بدیم. رحمت خدا، برکت خدا این نیست که از بالای یه قلمبه پول بیفته به سرت، بریز تو حسابت، یه سود الکی گیرت بیاد، مریض هیچ وقت نشی، یه چیزی از بالای تاخچه افتاد پایین، تخم مرغی بود، چی بود، دشکست، پیامبر گرامی اسلام فرمود این بعد الان میشه چی شد؟ گفت ما اصلا بلا نمیاد تو خونمون. رسول خدا بلند شد رفت، فرمود من نمیشینم تو خونه ای که بلا نیاد. چی هستید شما؟ مهربونی خدا رو تو متن امتحانایی که ازت میگیره ببین، خواهش میکنم. همین با همین یه جمله کفایت میکنه. ابا عبدالله الحسین آخرین حرفاش با اهل خیام چی بود؟ بله، می‌فرماید که از دوستان اهل سوریه سفارش کرده که دعا کنید برای پیروزی مردم سوریه. متن عربیش هم اینجا نوشته. من به این برادر سوری عزیز خودم بگم که امروز ما هر جا رفتیم در کنار شمر و یزید تروریستای سوریه رو نفرین کرد، در کنار تقاضای انتقام خون ابا عبدالله الحسین زیلش، انتقام خون مظلومهای سوریه رو از خدا خواستیم. ما هیچ وقت یادمون نمیره بچه های کوچیکی که سر بریده شدن به جرم این که محب علی ابن ابی طالب. سوریه چه شرافتی پیدا کرده، چه گلهایی در این خطه روییدن، چه نهالهای باور و بارور و تنومندی شدن در عرض همین مدت کوتاه. محل امتحانات الهی دلهای ما با شما که هست، خدا توفیق بده بدنهامونم با شما باشه و دستهامونم بیاد همراه شما باشه. ولی الحمدلله خودتون پسشون بر اومدید، الحمدلله. دعا کنید به خدا. ما امشب داریم شام غریبان برای حسین میگیریم، چراغا رو الان خاموش میکنن بعد روزه و عزاداری. تو سوریه خیلی ها هر شب چراغاشون خاموشه به خاطر حسین، به خاطر حسین. شام غریبان دارن، گورهای دست جمعی 300 نفره. این 300 نفر خواهر و برادر نداشتن، بچه نداشتن، مادر نداشتن. ما دعا میکنیم. همینا که دارن الان آتیش میگیرند و میسوزن، این آتیش وجودشون دعاست. ابا عبدالله الحسین لحظه های آخر، آخرین صحبتی که کرد با اهل خیام متن جالبی داره. وقت گذشته، یه از رو نمیخونم مضمونشو به شما میگم، ولی باید بدونی صحنه چجوری بود. کی امام حسین آخرین لحظه و خاطرات حسین رو بگو. انقدر جنگید تا خودش رسون به شط فرات، رفت داخل آب، به اسبش گفت بنوش آب، من میدونم تو تشنه. اسب سرش رو پایین نمیبره. میگن ادب اسب نجیب تا صاحبش مشغول آب خوردن نشه، اون مشغول آب خوردن نمیشه. میگن این شاید میخواد رد شیم، نمیدونم چی رو محاسبه میکنه. میگن این ادب اسبهای نجیبه، غریزه شونه. وقت حسین شاید برای این که البته یه شعری داره که از یه بیانی داره از ابا عبدالله الحسین که نقل کردن که امام حسین فرمود اسب من هم تو تشنه ای هم من میدونم تشنته، ولی نخور. بعد برای این که فکر کنه صاحبش داره آب میخوره، ابا عبدالله الحسین دستش رو برد زیر آب، آورد بالا که این اسب هم مشغول بشه آب بخوره، که بدونه الان یه لحظه ای استراحت جنگی داری، آب تو بخور. دیگه اسب حسین نمی کشه. تا دستش رو برد زیر آب، آورد بالا، یه تیر زبان به قلب حسین زدن. گفت حسین بایستادی خوش میگذرونی، آب میخوری، خیام تو بهش حمله کردن. ابا عبدالله الحسین آب رو آب ریخ، جنگ نمایانی کرد. اینجا سپاه برای اولین بار بین او و خیمه حائل شدند. جنگی کرد حسین، تار و مارشون کرد، خودش رو به خیام رساند. داستانشو میدونید. فرمود حالا رسیدم به خیمه، بذار لباسم هم عوض کنم، زخمه ها من بعضی هاشو ببندم برم. نامردی حسین ما رو زدن. لا اله الا الله. عمر سعد ملعون برگشت گفت تا وقتی حسین مشغول خودشه، مشغول خونوادشه، تیربارانش کنید، بیاد بیرون تار و مارمون میکنه. چند هزار تیرانداز به سوی خیمگاه، در حالی که این زن و بچه دور حسینم شروع کردن تیراندازی کردن. امام حسین برگشت به سمت دشمن، یورشی غضبناک به سوی اونها آورد. نامردا به من بزنید، چرا به بچه ها تیراندازی؟ بچه ها شیون میکردن لای این خیمه ها میرفتن، پاهاشون گیر میکرد به تنابه ها، زمین میخوردن. کدوم مصیبت حسین باید تحمل کنه؟ تیراندازا به سوی حسین نشانه گرفتن، بدنش مثل خارپشت پر از تیر شد. جنگ نمایانی کرد، شیون به پا شده بود. برگشت دیگه این دفعه نرفت تو بچه ها، از بالای اسب شروع کرد با اینا حرف زدن. حالا چجوری امام حسین این تیرها رو از بدن در می آورد داستانها داره. صدا زد اهل بیت من، خانوما، دخترا، بچه ها، کوچولوها، مصیبت های بزرگ در انتظارتونه، صبر کنید، بیتاقت نشید، یه وقت شکایت نکنید، پیروزی با شماست، دشمن شما نابود خواهد شد، تحمل کنید، چند روز بیشتر نخواهد بود. و رفت. اینقدر سوزناک این آخرین خداحافظی حسین که من میگم اون خداحافظی که حسین کرد واقعا بچه ها تا شامم تازیانه بزنن حرف نمیزنن. اون نالهی که حسین زد، اون تقاضایی که حسین کرد، معلومه دیگه تناب گردن زینبم بندازن میگه ما رأیت الله جمیع، هرچی بشه همه. اما حسین گفتی بلا، گفتی شکایت نکنید، فرمود حرفی نزنید که از قدر شما بکاهه، اما جزئیات و توضیح نداده بودی حسین، چیکار نکنن مثلا از قدرشون کاسته نشه. امام زین العابدین میفرماید تا یکی از بچه ها گریه میکرد برای پدرش حسین، میومدن با چوب نیزه به سرش میزدن تا ساکت بشه. راحت گریه کن، داد بزن، کسی شما رو میزنه؟ خانوما که دارن شیون میکنن گریه شون اومد، چند دقیقه گریه نکنن ببینن میشه؟ گلو درد نمیگیره آدم؟ دق نمیکنه آدم؟
بیان معنوی نقطه های آه.